فأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه. خدایا به حق بیبی جانمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به برکت این نور و قرآن و نور فقه و فقاهت اسباب و ابزار معرفت خودت رو به قلب ما تفضل بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج. صحبت در تفسیر آیه 6 از سوره مبارکه فتح بود که همونطور که عرض کردیم و اشاره کردیم این آیه 6 مثل آیه 12 هر دو مربوط به قضیه صلح حدیبیه هست که این جریان صلح حدیبیه واقعا جزء نیازهای جدی امروز دنیای عرصه بین المللی ماست. توازن هم دقت کنید، همه قرآن و همه مباحث قرآنی به درد ما میخوره، ولی چند تا مطلب هست که واقعا لطف خدای ها، واقعا اعجاز خود قرآنه، مباحثی دم دستمون قرار گرفته که بروزه، مثل مباحث فقهیمون که کاربردی و بروزه، این مباحث تفسیرمون هم واقعا کاربردی و بروزه. همین آیات سوره فتح کاربردیه و هم یه آیه داریم برای سوره مبارکه عرض به خدمت شما، سوره مبارکه احزاب که مربوط به جنگ احزاب، اونم اتفاقا کاربردی امروزمونه. انشاءالله این آیه رو تکمیل بکنیم همین امروز در ادامه از تفسیر سوره احزاب انشاءالله بحث رو ادامه میدیم. قبل از این که اینا رو دارم خدمت رفقا تذکر میدم که رفقا قدر بدونن، یعنی به عنوان یک منبر و به عنوان درس تفسیر صرف گوش ندن، اینو کاربردی، اینا مثلا برای شما که الحمدلله تو جامعه شخصیت دارید، تو فامیلتون، تو اطرافیانتون نفوذ دارید، خیلی ها به شما ها نگاه میکنن، از فامیلا، از دوستا، رفقا، وان رفتار شما، کلام شما تأثیر گذاره، اینا انشاءالله خدا توفیق بده از باب کسب معرفت خوب به جان و قلبمون بنشینه که هم برای خودمون انشاءالله چراغ راه باشه و هم انشاءالله بتونیم برای دیگران نور افشانی بکنیم. خب در این آیه 6 از سوره مبارکه فتح چند تا مطلب رو گفتیم دیگه، اجازه بدید جمع‌بندی بکنیم. یه مطلبش این بود که گفتیم اگر در این آیه منافقین و منافقات بر مشرکین و مشرکات مقدم شده، سری داره. سرش چی بود؟ این بود که نفاق از شرک بدتره. چرا بدتره؟ چند جهت داشت که همه جاش رو توضیح دادیم. نکته بعدی این بود که در اینجا هم از منافقین صحبت می‌کنه، هم از منافقات، هم از مشرکین، هم از مشرکات. وقتی که تو قضیه صلح حدیبیه اصلا ما زنی نداشتیم، آقای قورسجی نکته ای رو فرمودن که گفتن شما گفتید که زنا اومدن با پیغمبر بیعت کردن، من خوشحال شدم نکته تو ذهنشون مونده، ولی دقت داشته باشید این مسئله مربوط به صلح حدیبیه نبود، این برای 2 سال بعدش تو قضیه فتح مکه اتفاق افتاد. چون نکته قشنگ روشن اشاره کردن گفتم تصریح بکنم که یه وقت تو ذهن رفقا دیگه هم مشتبه نشه. تو خود قضیه صلح حدیبیه فقط مردا نقش داشتن، هیچ زنی از مشرکین نقش نداشت. حتی پیغمبرم که خودش از مدینه به مکه اومد و تیپ سفرم یه تیپ سفر زیارتی بود، اونم با خودش زنی نبود به استثنای 4 مورد، او استثنا بود. یعنی شکل کاروان کاروان آقایون بود، حدود 1400 نفر مرد، 1400 نفر مرد. این 4 تا زن خودش گمه واقعا، هر کی پرسید این کاروان چه کاروانی، همین میگن کاروان آقایون، کاروان مردا. قرار این که توی صلح حدیبیه زن حضور فیزیکی نداشته، چه در جبهه پیامبر چه در جبهه مشرکین و منافقین. پس چرا میگه المنافقین و المنافقات، المشرکین و المشرکات؟ چرا؟ نکته چیه؟ عرض کردم اینا حضور فیزیکی نداشتن، ولی حضور پشت صحنه و نقش پشت صحنه بسیار جدی بوده که متاسفانه خیلی از دردسرها و مشکلات از همون قضیه پشت صحنه آب می‌خورد. الانم آقا هم الانم خیلی از فتنه پشتش زن هست آقا، حتی این فتنه که تو نظام خودمون اتفاق داره میفته، خیلی از این فتنه پشتش زنه، بعضی اصلا چرخاننده اصلیش زنا هستن، ولی که حضور فیزیکی و مستقیم ندارن، ولی اون سیاست گذار و میدان اصلی رو اینا دارن میچرخونن. فلذا تو این قضیه صلح حدیبیه ولو که اینا حضور فیزیکی نداشتن، لکن چرخاننده بالاخره اونا نقش داشتن، تأثیرشون که از این جهت قرآن میگه المنافقات المشرکات. حالا یه اشاره هم که به نکات اخلاقی داشته باشیم، تو این جنگای داخلی بین خانواده ها هم متاسفانه بعضن میبینیم باز زنا نقش دارن، این با جناب باهو با جناب درگیر میشه، دعوا درست میشه، وقتی این مسئله رو پیگیری میکنیم میبینی که زن پشت این قضیه نقش داشته. قرار از اینکه این جنس، جنسی که اگه امت الله باشه، کنیز پروردگار باشه، واقعا از دامنش مرد به معراج میره، ولی اگر خدا نکرده شیطان صفت، دور از محضر شما و همه ایتان، اگه شیطان صفت باشه، خدا میدونه شیطان در مقابلش لنگ میندازه و زانو میزنه، اینقدر این جنس پناه بر خدا معاذالله. خب مطلب بعدی برای کلمه دائره است، علیهم دائرت و سود، دائره به معنای بلای درگردشه، این که میفرماد علیهم دائرت و سود، یعنی این منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات که سوء ظن به پیغمبر پیدا کردن، و آخرش هم تو آیه قبلی و کنتم قوما بورا، یادتونه این آیه رو با اون آیه اگه کناره هم معنی کنی به به، واقعا چقدر قشنگ در میاد. تو دو جلسه می کنم این بورا به معنای هلاکت فیزیکی نبوده، به معنای هلاکت معنوی بوده، اون وقت این جمله همون رو داره معنا میکنه، علیهم دائرت سو، این منافقای اطراف مدینه که با پیغمبر همراهی نکردن و متاسفانه پیغمبر رو رها کردن، بعد از این قضیه دیگه زندگی نکردن، زنده موندن ولی زندگی نکردن، روز خوش دیگه ندیده، پناه بر خدا، پناه بر، مثل بعضی ها که یا صاحب الزمان، آقای من، آقای من، دستمون بدامنه، مثل بعضی که خدا نکرده مرتکب یه جرم سنگینی میشن، اعدامشون نمی کنن، نمی میرن، هستن، ولی واقعا روز خوش تو زندگیشون ندارن، واقعا روز خوش تو زندگیشون نمی بینن. نه آقا بیام تو همین زندگی های مسلمان ها، هم تو متدین ها، حتی بعضن از اینکه بعضی از متدین ها بعض از این متدین یک کارهایی میکنن، یه چوبای خدا بهشون میزنه، یک ماه گرفتار یک مشکلی میشه، هنوز تمام نشده بازی گرفتاری دیگه، او تمام نشده بازی، اصلا میگه آقا من اصلا آب خوش از گلوم پایین نمیره، میفهمه که چوبه، میفهمه که عقاب. البته غیر از مسئله اختبار و آزمایش ها، ببین چون داریم تفسیر رو هم بر اساس مبانی فقاهت عرض میکنیم، اجتهادی میگیم، اینم در نظر داشته باشید، روایاتی داریم که میگه مؤمن 40 روز به 40 روز تو ابتلایه که پله های ایمانش تثبیت و تحکیم بشه، اون یه مسئله که خودش میفهمه، اصلا ناز رحمت الهی رو لمس میکنه و همین نور و امید رو تو دلش تقویت میکنه که بتونه تحمل بکنه، یه مسئله این که بخواه خدا نکرده مدام تو زندگیش بلا باشه، بلاهایی که تو دلش نه تنها نور و امید احساس نمیکنه، هر روز خودش رو از خدا دورتر میبینه، کار به جای میرسه که خاک تو دنم به خدا فحشم میده، فحش میده، این مهمترین علامتش ها. ببین اگه مؤمن میخواد بفهمه که تو آزمایش و امتحانه یا توی نکبت و بدبختیه، یه لحظه فقط به قلب خودش رجوع بکنه، اون موقع رابطش با خدا چی جوریه؟ اگه رابطش با خدا خوبه، هنوز تو دلش رحمت خدا رو احساس میکنه، حالا ممکنه که بالاخره سختی هایی بکشه، خدا نکره تو سختی قرقری هم داشته باشه، ولی بالاخره به نور خدا امید داره، یه همون اختبار و آزمشی که پله به پله داره بالا میره، مثل این ورزشگاهی که میرن توی باشگاه استاد بهشون لگد میزنه، مش میزنه، یه روز با دماغ خون از باشگاه بیرون، یه روز با پای شکست، ولی بالاخره رشد میکنه. کمربند آبی چی میدونم چی بود، قرمز، زرد، سیاه، مشکی، همینه که شما بهتر از من بلدید. یه هی داره رتبه به رتبه میره بالاتر. نگاه نکن که امروز دماغش شکست، کمربند مشکی در عوضش گرفت. ببین، ولی یکی متاسفانه روز روز تو یک مشکلاتی داره دست و پنجه نرم میکنه که در قلبش هیچ نوری از معرفت الهی پیدا نمیشه. این نکته اینه، علیه دائره توسعو، دائره اینه بلای در گردش، خلاصی نداره. آقا یه روز برای خودش، یه روز برای زنش، یه روز برای بچهش، یه روز برای این کارش، یه روز برای اون کارش، اصلا همینطور مدام در گردش، روز خوش دیگه نداره. یه دعا همجا بکنم از دلتون، آمین بگید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا حضرت زهرا برای ما دعا کرده به عنوان محبش، شیعش هم نه، به عنوان محبش. خدایا تو رو به مقام حضرت زهرا قسم میدیم، از بلاها، از خطرات، از آفتها، از مشکلاتی که قلب ما را از تو دور میکنه، به آبروی زهرا، به شأن زهرا و به مقام حضرت زهرا، همه ما و خانواده های ما رو در امان بفرما. اون چی که ملزومات تقرب ما به تو هست رو به کرم اثر لطف و کرم و رحمتی بیجرد به ما تفضل بفرما. اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرجه. خب این تعبیر دائره. و اما سوء، در کلمه سوء بین مفسرین اختلاف، سوء یا سوء، دقیق بفرمایید، علیهم دائرت و سوء یا علیهم دائرت و سوء، کدومشه؟ گفتن دو تا ضبطه. اگه سوء بخونیم مصدره، به معنای قبه، اصل زشتی. اگه سوء بخونیم اسم مصدره، که میدونید فرق اسم مصدر با مصدر در اینه که اسم مصدر نتیجه و حاصل مصدره. تو ادبیات یادتونه غسل، غسل، غسل چیه؟ مصدر. غسل این شستن، تو زبان فارسی میگن هر چیزی که آخرش نون داره علامت مصدریشه، درسته؟ شستن میشه مصدر. غسل یعنی شستن، غسل یعنی چی؟ اون اثری که از غسل حاصل میشه. کسی که میره زیر دوش غسل میکنه، سر و گردن میشه، رو سمت راست میشه، سمت چپ میشه، چه اثر حاصل میشه؟ طهارت. اون طهارت حاصله، اون بهش میگن غسل. پس غسل اسم مصدره، غسل خود مصدره. فرقشون چیه؟ فرقشون که غسل نتیجه غسل، اسم مصدر نتیجه مصدر. اینجا همینه، سو اسم مصدره، سو خود مصدره. فرقشون چیه؟ فرق اینه که اسم مصدر نتیجه مصدره. علیهم دائرت و سو، علیهم دائرت و سو. اگه مصدری بخونیم یعنی اینا مدام بلای، بله، قبح و زشتی و بلایی که مدام براشون در گردشه. اگه سوء بخونیم، اسم مصدری بخونیم، یعنی اون نتیجه زشتی ها و قبح ها و آفات و گرفتاره که مدام برای اینها در گردشه، در شرقشه. شاید از نظر عالم تکوین و خارج فرقی نداشته باشه ها، ولی به جهت صناعت ادبی بالاخره بین سوء و سوء این فرق مطرح شده. البته بعضی مثل زمخشری در کشاف ادعا کرده که اینا خیال بافیه، سو سوی فرق رو ندارن و هر دو به یه معنا هستن، ولی در صحاح و لغه این فرق رو که خدمتتون عرض کردم مطرح کردن. اینم یه مطلب، آخرین مطلبی که در این آیه کریمه بگیم، ان شاءالله همین الان اون آیه بعدی رو هم شروع بکنیم به عنوان نقطه پایانی برای خود بحث منافقه. منافق و واژه نفاق از نافقا و یربوع اخذ شده. نکته قشنگی، خواهش می‌کنم دقت بفرمایید، منافق و کلمه نفاق از واژه نافقا و یربوع گرفته شده. یعنی چی؟ کمی ساده حرف بزنیم، یربوع اسم یک موش صحراییه، این موش صحرایی، این سبک کار و سبک زندگیش اینه که یک در آشکار برای لون خودش میسازه که ورود و خروج معمولیش معمولا از اون در آشکاره، یک در مخفی و پنهان هم از یه جا دیگه برای لونش ساخته که اونو برای لحظات خطر گذاشته که اگر دشمن خواست اونو تهدیدش بکنه اومد تو لونه خودش از او در بیاد، بعد در پنهان رو پیدا کنه از او در دیگه بره و فرار بکنه بره که دشمن به تو لونش عرض به خدمت شما گیر بکنه بمونه پیداش نکنه و خودش بتونه خلاص. این یربو خاصیت موش صحرایی. نافقا و یربو مأخذ اصلی کلمه نفقه. حالا چه ربطی داره؟ ربطش اینه، تناسبش اینه که آدم منافقم غیر از این چهره معمولی و آشکارش یه چهره پنهانی هم داره، تو رسانه ها اونطوری حرف میزنه، تو گزارش ها اونطوری حرف میزنه، تو فلان برنامه اونطوری حرف میزنه، ولی متاسفانه اون موقعی که میخواد اون دو ملیتیش و اون متاسفانه حالا آدم دیگه چی بگیم اینجا موقعی بخوا خیانت بکنه از اون در پنهانیش خارج میشه، فرار میکنه که به زعم خودش کسی متوجه نشه. بعد دیگه واقعا منافق همینه دیگه، منافق زو وجهه اینه که ما فقط یه وجهش رو میبینیم، یه روش میبینیم، اون روی دومش رو نمیبینیم. خب اینم الحمدلله نکاتی که در آیه 6 از سوره مبارکه فتح مد نظر بود که به لطف خدا همشو گفتیم و الحمدلله خدمتون تقدیم کردیم و تمام شد. خب یه صلوات بفرستید که این آیه دیگه پروندش بسته بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. و اما چهارمین آیه از آیاتی که مربوط به این قضیه سوء زن هست در آیه 10 از سوره مبارکه احزاب. تا الان چند تا آیه رو خوندیم آقا؟ 3 تا آیه. آیه اول از کدوم سوره بود؟ جان احسن، آیه 12 درسته، آیه 12 از سوره مبارکه حجرات که برای تجسس و غیبت این چیزی بود، خاطرتون هست؟ آیه دومی چی بود؟ 12 سوره فتح که برای غزوه صلح بود. آیه سوم چی بود؟ همین که الان خوندیم، 6 سوره فتح. پس 12 حجرات، 12 فتح، 6 فتح، 10 احزاب، 4 10 احزاب است. رفقا ملاحظه بفرمایید، حالا الان فقط میتونیم در حد خوندن آیه و ترجمه آیه کار بکنیم، ان شاءالله تفسیرش بمونه برای جلسه فردا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدایی چقدر این بحثا کار بردیه، واقعا من اینا رو از نور و قرآن و اعجاز و قرآن میدونم، اینا واقعا خیلیش به سلیقه خودم هم نبوده، بعدن میفهمم که خدایی چیزی رو تو سفره ما گذاشته که بسای کاربردی روزمونه. این آیه ده سوره احزاب مربوط به جنگ احزابه، اسم دیگر جنگ احزاب جنگ خندق بود، خاطرتون است؟ الان کشور ما و نظام ما مبتلای به همون جنگ احزاب شده، همون جنگ احزاب که متاسفانه بعضی ها اینا رو نمی فهمن. اصلا اونایی که حظ و بهره از دین ندارن توجه هم ندارن که ولی فقیه جامعه واقعا داره چی کار میکنه، بر چه اساس و مبانی داریم کشور رو هدایت کنه. اینا رو خوب گوش بدید، انشاءالله یاد بگیریم که بفهمیم، یعنی سیاست آقا رو بهتر لمس بکنیم. هر کی اینا رو بفهمه خاصیتش اینه که مبانی تفکری سیاسی آقا رو بهتر درک میکنه و هر کسی وقتی درکت خود به خود هم دلدادگیش به آقا بیشتر میشه و هم انقیادش بیشتر میشه. این خاصیت ها رو واقعا داره. خب آیه چی میفرماد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنون. شاید مثال اینجاست، شاید مثال اینجاست که اینجا هم باز یه عده متاسفانه از مسلمان های تو مدینه متاسفانه به پیغمبر سوءظن پیدا کرده، نه به پیغمبر، حتی به خدا هم سوءظن. فقط سری ترجمه بکنم، میفرماید اون موقعی که آمد برای شما هم از بالای سرتون و هم از پایین شما، چی آمد؟ عرض بخشم از حالا بلاهای اومد، زمانی که از طرف بالا و از طرف پایین، البته منظور اون هجوم لشکریان دشمنه، این منظور. حالا چون دیگه بعضان برخورد کردیم، اگه بخوام ترجمه بکنیم که فایده نده، بخوام وارد تفسیرش هم بشیم که دیگه وقت نیست. اجمالش اینه که اون حرکت دشمن از مکه به سرپرستی ابو سفیان که حرکت کردن به طرف مدینه، هم از بالا هم از پایین به طرف شما حرکت کردن، و این یه موقعیت بود که چشمای مسلمان ها از این شدت وحشت همینطور خیره شده بود و نزدیک بود که جانشون به لب برسه، و همینجا توی سختی ها بود که بعضی سوء ظن به خدا و پیغمبر پیدا کردن. تو آخرین جمله، تو فتنه هایم که تو کشور ما اتفاق افتاد، اولی که فتنه آغاز شده بود، بعضی واقعا به ولی فقیه سوء ظن پیدا کردن، گفتن این ها نمیتونه کاری بکنه، مملکت از به باد رفت، تمام شد، همه چی دیگه تمام شد رفت. ولی آقا فرمود که من اصلا برای فتنه نگران نیستم، من برای اون سقوط جمعیت و سقوط نسل، من این تمام میشه، ازش عبور میکنه میره، مملکت سر جاش میره، ها مملکت هم سر جاش میره. قرار است که اعتماد به مبانی عرشی، چه خدا، چه پیغمبر، چه امام، و چه در اصل غیبت که ولی فقیه با اذن و با دستور همون امام جانشین قرار گرفته. حالا شده این بحثای مفصل داره، از رفقا تقاضا میکنه و توصیه میکنه این مباحث سوره احزاب رو از دست ندن، مثل آقای نوری که عاشق مباحث تفسیری است، خیلی مؤثره انشاءالله. یه سلام بفرستید.